ببینید این مطلبی که بیان فرافکنی کنن و بگن که کار کار دشمنه که کار قدیمیه، اما اینکه حالا بخشی از مطالبات رو هم به حق بدارند و تایید کنند، من تصور میکنم به خاطر اینه که چاره دیگه ای ندارند، چون شدت خشم عمومی و اعتراضات واقعا خیلی بالاتر از همیشه هستش. اما اینکه دولت هم میاد میگه مطالبات به حقی هست و میخوایم گفتگو کنیم و مسائل رو حل بکنیم و مسئولین پیگیر کار هستند، و اینکه حتی بسیاری از چهره های و فعالان سیاسی و حتی اصلاح طلبان سابق یا کسانی که قبلا انتقاد داشتن الان به این سمت و سو میرن، یک مقداری هم ربط به این داره که در واقع گزینه دیگه ای ندارن یا گزینه های دیگر رو بهش باور ندارن در حال حاضر، من تصور میکنم.
ولی به هر حال اون چیزی که الان داره اتفاق میفته اینه که جمهوری اسلامی در یک میشه گفت تقاطعی قرار گرفته، تقاطعی که به هر حال اتفاقات و تحولات سیاسی، حتی خب به هر حال ونزوئلا رو به عنوان کشوری که باهاش همکاری میکرد نزدیکی داشت جلوی چشمش داره، یا اتفاقات دیگه ای که افتاده، این شرایط آیا تأثیری در رویکرد جمهوری اسلامی خواهد داشت؟ آیا جمهوری اسلامی عقب نشینی خواهد کرد؟ یا آنچه که الان آیت الله خامنه ای داره میگه که اغتشاشگر رو باید سر جاش بشونیم، این نشون دهنده اینه که آیت الله خامنه ای چراغ سبز داده که ما شاهد حوادث خشونتبار بیشتری باشیم و خشونت سیاسی با دوز بیشتری به جامعه تزریق بشه؟
ببینید به هر حال معادلات جهانی مقدار زیادی تغییر کرده، و پس از اینکه به اصطلاح سوریه به اون شکل در آمد، پس از اینکه حزب الله لبنان به اون شکل در آمد و الان قصه ونزوئلا، خب خیلی مشخصه که هم در میان مخالفین امیدهای بیشتری ایجاد شده، هم ترس بیشتری در حاکمیت ایجاد شده، و واقعا وضعیت اقتصادی و مثلا مسائل جهانی طوری نیست که اینها دیگه بتونن مثل سابق خودشون رو به تجاهل بزنن یا اینکه نشنیده بگیرند، و همچنین سطح اعتراضات مردم هم خیلی بالاتر از سابقه، و جمهوری اسلامی به هر حال در تنگنا قرار گرفته و سعی خودش رو میکنه که یک گفتمانی رو ایجاد بکنه که بتونه آرامش رو ایجاد بکنه، و این جنبه های گوناگونی داره. از یک طرف سیاه نمایی به اصطلاح برای اپوزیسیون و گروه های مخالف و خارج از کشوره، از یک طرف دیگه سعی در گفتگو با مخالفینه که مرتبا از سوی دولت گفته شده، و بعد هم اینا از این قصه ترسی که از جنگ وجود داشت و تجربه جنگی که رخ داد به هر حال استفاده میکنند، حتی از میان علمای مخالف حوزه، مثلا فاضل لنکرانی آمده بیان کرده که در مورد فساد و ارتشاء و مسائلی که هست انتقاد کرده و گفته مثلا کارمندان و مسئولینی که لیاقت و کفایت ندارن باید بروند، ولی من تصور میکنم که از سوی جامعه و از سوی اپوزیسیون و فعالان سیاسی خیلی جدی گرفته نمیشه، چون واقعا دیرهنگام هست. خیلی
یه نکته که الان وجود داره همین قم هست، به هر حال شهری که شما در اونجا بودید تجربه کردید و نوع برخورد و تعاملی که بین جامعه و روحانیت وجود داره و حتی خود جامعه قم رو در نظر بگیریم، یعنی مردمی که در اونجا زندگی میکنن و این حد از خشم نسبت به روحانیت.
ببینید اول اینکه در دو دهه اخیر از نظر مردم و ساکنین و کسانی که در قم هستن، قم خیلی تغییر کرده تا سابقی که مثلا واقعا فقط مرکز روحانیت و حوزه علمیه بود. با افزایش دانشگاه‌ها، آموزشگاه‌ها، موقعیت‌های کاری، بزرگ شدن قم و اینها، خیلی افرادی که هستن اصلا از اولش هم از قبل این اعتراضات هم قصه نظر یا همدلی با روحانیت نداشتند، و این افراد شاید الان بیشتر از کسانی باشند که روحانی یا روحانی زاده یا معتقد به روحانیت هستند. اما گذشته از اینها، اعتراضات در قم این بار بسیار شدید هست و شعارهایی که اونجا داده میشه و مطالبی که اونجا رخ میده و اینکه حالا به هر حال وایرال هم شده که عمامه از سر یه روحانی کندن، به هر حال نشون میده که روحانیت در قم هم در امان نیستش چندان و مشروعیتش رو در نزد اکثر مردم از دست داده، و مردم واقعا فرقی هم بین روحانی خوب و روحانی بد نمیگذارند، چون این بحران مشروعیت و ناکارآمدی حکومت رو واقعا از چشم روحانیت میبینند.
و فکر میکنید که سرانجام پیوندی میبینید الان بین این تحولی که الان ما شاهدش هستیم، این اتفاقات و اعتراضاتی که داره رخ میده، با آنچه که در گذشته رخ داده بود، آیا پیوند زمانی، زبانی و حتی روشی که معترضان دارن پیش میبرن، شما پیوندی میبینید یا نه فکر میکنید که این اعتراضهای این دور متفاوت مثلا از اون چیزی که در 1401 دیدیم، شاید یک مقدار شبیهش کنه به 96، شاید دورش کنه مثلا از یک اعتراض دیگری مثلا مانند 88؟
شاید رو اعتراضات صرفا یک امر سیاسی بود و در 96-98 شاید مقدار زیادی اقتصادی بود و الان هم شروع اولیه به اصطلاح اعتراضات با وجود اینکه اقتصادی بود، اما از نظر فراگیری و شدت و اینکه از نظر جغرافیایی در همه سطوح و از نظر طبقاتی و جامعه هم افراد خیلی گوناگونی از اقشار جامعه در شرکت دارند، شباهت زیادی به 1401 هم داره یا به 88، و در واقع یک طیف بزرگی از کسانی که مطالباتشون رو دارند به این اعتراضات پیوستند. و یکی از کارهایی هم که رژیم داره سعی میکنه انجام بده اینه که بیاد جدا بکنه و بگه کسانی که مطالباتشون اقتصادیه رو ما درک میکنیم، کسانی که مطالبات دیگری دارند اغتشاشگرند، و به این سمت رو سو میخواد بره. کما اینکه متاسفانه کسانی که به عنوان اصلاح طلب یا حالا از ترس حالا مثلا دخالت کشورهای دیگه یا جنگ متاسفانه هم صدا شدند، اینها هم استدلالشون عمدتا همینه که مثلا این مطالبی است که باید در داخل حل بشه، مطالبی است که با جنگ حل نمیشه، با تحریم حل نمیشه، و اونها هم این دو تا صف رو جدا میکنن و ایده استدلال میکنن که این اعتراضات چون اقتصادیه باید مثلا طور دیگه مثلا اونها رو جدی بگیریم و چیزای دیگه رو قاطیش نکنیم. ایده مثلا میگن چون از خارج هدایت شده، چون فلانی رو پروموت میکنن، و هر کسی یک بهانه‌ای داره میاره برای اینکه این گفتمانه که جمهوری اسلامی میخواد جا بندازه رو شاید مقدار زیادی تایید بکنه. و از این جهت از نظر بیعملی و یا مثلا عملکرد منفی شاید خیلی از افراد اپوزیسیونی یا مخالفینی که سابقا مخالفت میکردند یه مقدار جای نگرانی هست، ولی به هر حال اعتراضات جدیه و معادلات جهانی هم به نفع اعتراضات به نظر من داره رقم میخوره.
و از طرفی اگر نگاه بکنیم، چقدر وزن میدین به آنچه که در بیرون از مرزهای ایران میگذره؟ آیا چهره های سیاسی بیرون از ایران و همچنین موضع گیری بعضی از رهبران مثل رئیس جمهور آمریکا، اینها میتونه کمک کننده باشه و تسهیل کننده باشه برای معترضان؟
من بدون اینکه بخوام مثلا معتقد بشم به اینکه آیا مثلا گزینه دخالت مستقیم نظامی یا از طریق تحریم های کشورهای دیگه درست یا غلط از نظر اخلاقی، به هر حال موضع گیری های پرزیدنت ترامپ و همچنین نتانیاهو جدی گرفته میشه بعد از اینکه تجربه جنگ رو مردم دیدن و دیدن که نقصه واقعیه و فقط در سطح کلام نیست. و الان هم در مورد این موضع گیری پرزیدنت ترامپ، خب ما له و علیه رو هم توی فضای مجازی نگاه میکنیم، کسانی که حالا مثلا برخلاف اینها میان اصلاح نظر میکنن واقعا در درصد پایینتری قرار دارن، و الان فعلا به هر دلیلی درست یا غلط وزن خیلی زیاد و تعیین کننده ای داره اظهارات دولت مردان جهانی و به خصوص ترامپ و نتانیاهو.